بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. محمد لسانی هستم و در موضوع جنگ روایت ها در خدمت شما مبلغان عزیز هستیم از سراسر کشور. موضوعی که با شما به اشتراک میگذاریم در سه بخش است. اول عصر و زمانه جنگ روایت ها رو بازشناسی بکنیم، دوم مختصات کنشگری مؤثر رو ببینیم چیاست و از چه توانمندی هایی باید در جنگ روایتگری برخوردار باشیم، و سوم هم به موضوع خاص مبلغان و توانمندی هایی که اونها باید پیدا بکنن اشاره بکنیم. خب بحث رو اگر شروع بکنیم، در مقدمه باید اشاره بکنم که به صورت سنتی روحانیون و حوزه پیشتاز این جنگ روایت ها بودن در سنوات گذشته، و چه از ابزار اون که استدلال باشه، منطق باشه، بیان باشه، دسترسی و اطلاع باشه، از این ابزار برخوردار بودن، و چه اینکه شنوایی و پذیرش در عقبه اجتماعی وجود داشته باشه برای اونها. و همینطوری که صده ها به عقب تر بریم، میبینیم که این ائمه الحقی که اشاره میشه در طول تاریخ، حالا چه پیشوایان دینی باشن چه شخصیت هایی که در دوران خودشون به کنشگری پرداختند، اونها روایت ساز بودن. اما عصر جدید ویژگی هایی داره که توامان با این ویژگی ها باید از توانمندی گذشته بهره ببریم، این ویژگی های جدیدتری رو به دست بیاریم. مثلا در حوزه پیشوایان دینی شما میبینید که این روایت سازی که امیرالمومنین علی علیه السلام میکنن در مقابل دشمنان خودشون، برمیگردن میفرماین که کنتم اتباع البهیمه، شما پیروان اون چارپا بودید، عنوان گذاری میکنن، لیبل زنی میکنن به کسانی که دشمنی کردن با ایشون در جنگ جمل، و دستبندی هایی که نام میبرن. خب این یک گونه ساخت روایتیه که ایشون داشته و به پیش برده، یا حتی پس از اون حضرت نمونه متعالیش که شما عزیزان دیگه بهتر از من مستحضر هستید، خود روایتگری عاشورا هست. یعنی این نهضت حسینی که یک طرف روایت زینبی دارد و دیگری اون روایت یزیدی دارد، و هر کدوم از طرفین میخوان روایت خودشون رو مسلط بکنن، از روش های استفاده میکنن و مخاطب گزینی که دارند، مکان سنجی که دارند، نحوه بکارگیری ادبیات و استخدام کلماتی که دارند. شما میبینید که روایت زینبی در طول اعصار خودش رو سرپا نگه میداره و روایت یزیدی تقریبا به قهقرا رفته. به این معنا ما در جنگ روایت ها یه عقبه ای داریم، از این عقبه خودمون نباید غافل بشیم. بعضی ها احساس میکنن گویا یک لباس نوعی هست عرصه رسانه ها، اون لباس خودمون رو به عنوان امول قدیمی، لباس قدیمی رو کلن بذاریم کنار، قراره یک مود جدید داشته باشیم. نه، این مود نیست، این کاربرده. کاربرد جدیدی در عصر جدید هست که باید به اون مجهز بشیم. آقای فوکویاما یک مقاله‌ای داره در شماره 42، مصاحبه‌ای هست در شماره 42 نشریه اندیشه پویا هم به چاپ رسیده. اونجا خبرنگار هافینگتون پست هست، از ایشون یه سوالی می‌کنه راجع به بحث دوران جدید، عصر جدید، که نظر خودتون رو بگید. ایشون جالبه، خب یه فیلسوف اقتصادی سیاسی هست که آقای فوکویاما معمولا به خبرهای کذب خیلی به نقل از ایشون چیزهایی در زبان فارسی میاد، اما این مصاحبه هم وجود داره هم در حقیقت من صحت سنجی کردم و مراجعه کردم، منبع رو پیدا کردم برای شما. ایشون خیلی جالبه که دوره جدید رو که با محوریت اینترنت ایشون نامگذاری میکنه، میگه که میان تولید کننده و مصرف کننده هیچ واسطی نیست و این باعث این شده که نهادهایی که اعتبار سنجی میکردن قدیم، حالا اون رسانه بوده، اون در حقیقت بنگاه خبر پراکنی بوده، این واسط ها حذف شد و همین باعث این شده که مردم به هر چیزی که میشنوند و میبینند باور میکنند و عملا کنترل نخبگان به حدی برداشته شده و این باعث این شده که حالا از نظر ایشون دموکراسی هم تضعیف شده. یعنی جریانی که خبر کذب رو تولید میکنه، این جریان میتواند پایه های اون دموکراسی غربی رو هم متزلزل کنه. برای همین اینطوری نیست که این جنگ روایت هایی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم از یک نگاه دینی بگیم که فقط اسلام و گفتمان های دینی در خطرن، نه، یک متفکر لیبرال دموکراسی هم میگه که اعتقاد دارم این فیک نیوز و این عصر جدیدی که مبتنی بر اینترنت هست حتی پایه‌های دموکراسی رو داره تخریب میکنه. و اینجا اون بحث دوره پسا حقیقت یا پست تروث رو ایشون مطرح میکنه که ایجاد شده. خب جلوتر راجع به مختصات این زمانه با شما گفتگو میکنیم، به عنوان مقدمه و ورود به بحث این دو نکته به نظر من مهم بود که یک، سبقه و سابقه حوزه و روحانیت در این جنگ تبیینی و دوم هم اینی که ما در فضایی که خدمت شما گفتم در این جنگ قرار گرفتیم فقط گفتمانهای دینی و ایدئولوژیک دچار لطمه و ضربه نیستن و اصولا همه چیز و همه گفتمانها دارن رنگ میبازند و گفتمانهای جعلی، سطحی، لذت طلب و باورگریز دارن خودشون رو مسلط میکنن. خب بحث اولی رو که گفتیم تو دستبندیمون این مختصات عصر این جدید هست، عصری که به عنوان عصر جنگ روایت ها میخواییم بازشناسی بکنیم. سه ویژگی و دو فرصت رو برای شما نام میبریم. یک ویژگی اصلی که این عصر داره عصر انسان رسانه هاست، گویا دوره رسانه های سنتی، ماکرو میدیا، رسانه های بزرگ، میلیاردها تومن بیار و یک مثلا تلویزیون، یک شبکه تلویزیونی ایجاد کن، بیا یک شبکه ماهواره ایجاد کن، یک روزنامه با یک چاپخانه عظیم چاپ افست ایجاد کن. این عصر گذشته، برای همین در عصر انسان رسانه ها خیلی مهمه که انسان ها چگونه روایت میکنن و روایت میسازن. دومین ویژگی که از این عصر یادداشت کردم خدمت شما عزیزان بگم، حذف دروازبان و حذف دروازبانی هست. یکی از مفاهیمی که ما در علم ارتباطات داریم مفهوم اون گیت کیپینگ هست، دروازبانی. یکی از اندیشمندان علوم ارتباطات اومد یه کاری کرد، به جای اینکه روی میز سردبیر رو بررسی بکنه رفت سطل آشغالش رو بررسی کرد، دید در طول روز چند تا خبر رو داره مچاله میکنه میندازه توی اون سطل آشغالش. برای همین دید سردبیر گویا داره دروازه‌بانی میکنه، به بعضی از اخبار که از تحریریه میرسه اجازه عبور نمیده و بعضی از اخبار رو داره ماساژ پیام میده، داره روشون کار میکنه و این رو میاره در قالب تکنیک های عملیات روانی و رسانه‌ای منتشر میکنه. پس عصر رسانه های گذشته، عصر رسانه های کنترل شده که کنترل رو هم نهادی و هم انسانی و هم روانی انجام میدادن. به خاطر چی؟ حوزه روانی خیلی وقتا نویسنده خودسانسوری میکنه، خودش رو سانسور میکنه. انسانی در روابطی که هست. خبرنگار اگر می نویسه میده به سردبیر، سردبیر بعضی جاها رو بر می داره، حذف میکنه. خیلی وقتا اصلا یه فرم پذیرفته شده است که بیشتر سفارش میدن، به چند نفر سفارش میدن به صورت موازی، به خاطری که از توی اونها یکی رو انتخاب کنن و بقیه رو حذف کنن. پس در دوره جدید حذف دروازه‌بانی و دروازه‌بانان شکل گرفته دیگه، سردبیر نمیاد یکی یکی تحریریه رو سانسور بکنه و اونها رو نگه داره. بله این عصر هر کسی میتونه دست به نگارش ببره، این یک فرصت، در عین اینکه میتونه یک تهدید در حوزه تولید محتوای نامناسب هم باشه. اما سومین ویژگی که برای عصر جدید برمی‌شماریم همین ویژگی هست که فوکویاما تحت عنوان این دوره پسا حقیقت پست تروس اسم میبره. خب این پسا حقیقت رو بعضی ها میگن یعنی چی؟ خب یه حقیقتی بوده که این حقیقت پاس داشته میشده توسط افرادی که اعتبار سنجی میکردن، به منابع اولیه دسترسی داشتن، اما وقتی که انسان رسانه ها مشغول به کار شدن دیگه روایتشون رو از واقعیت به عنوان حقیقت دارن میگن، یعنی برداشتی از واقعیت، برداشتی از حقیقت، و این برداشت این درصد رو تحت عنوان پسا حقیقت نام میبره، از حقیقت داره عبور و عدول میکنه و ما درگیر شبهات و شایعات و مسائلی میشیم که عملا زاویه نگاه یک فرده. روایتگری فردی وقتی توسعه پیدا کرد توش رسانه‌های اجتماعی و همه‌گیر شد، عمومیت پیدا کرد، خیلی ها میان خدشه بهش وارد میکنن، نه اینجاش اینطوری نبوده، اونجاش اینطوری نبوده. همین مسئله روز رو خدمت شما میگم که روز گذشته، دو روز گذشته یکی از سلبریتی ها رفت پیش یک جانبازی مثلا و گفت که 5 فرزند معلول داره این جانباز که ضایعات شیمیایی هست. خب وقتی که این روایت گسترش پیدا کرد، 10,000 نفر توی رسانه اجتماعی این فرد اومدن لایک کردن، شما دیدید که مقام مسئول اومد یکی یکی مواردی رو تصحیح کرد، گفت که توی فیلم گفتن 8 سال حضور در جبهه داشته، مثلا 46 روز حضور داشته، توی فیلم گفتن شیمیایی بوده است، اما این فرد اصلا شیمیایی نبوده، مثلا زایعه در قسمت گوش داشته، گفتن که فرزندان ایشون از شیمیایی اینطوری شدن، ایشون قبل از اعزام به بچه این فرزندان رو داشته که ناشی از ازدواج فامیلی بودن و عقب افتاده ذهنی بودن. پس این روایت فردی همه گیر شد، یک مقام مسئول دونه دونه پایه های این روایت رو اومد و بهش خدشه وارد کرد. پس ما در این عصری که عصر پسا حقیقت هست حواسمون باید باشه عمومیت یافتن مساوی صحت خبر دانسته نشه. خیلی وقتا متاسفانه شایعات خودشون رو جا میندازن، تهنشین میکنن در ذهن افراد. 3 ویژگی رو گفتیم، حالا بریم و 2 فرصت عصر جدید، عصر جنگ روایت ها رو برای شما عزیزان بگیم. یکی از مهمترین فرصت هاش فرصت دیجیتال هست. بله همین دیجیتال که حالا به زبان فارسی هم رقمی میگن، نام میگذارن، این عدد 0 و 1 که محاسبه اصلی تولید پیام های دیجیتالی و فرقش با دوران پیشا دیجیتال هست، یک فرصته. چرا یک فرصته؟ من محمد لسانی اسمی گذاشتم، گفتم که گوی غلطان پیام شکل گرفته در این عصر دیجیتال. یعنی چی؟ در قبل از دوره دیجیتال پیام بر بستر خودش، بر محمل خودش چسبیده بود، کلمات یک کتاب بر کاغذ چسبیده بود، در زمان تلویزیون آنالوگ اصوات بر موج ارسال تلویزیون چسبیده بود، اصوات قابل جداسازی در آنالوگ نبود. همینطور رسانه های مختلف رو که ما میبینیم نمیتونستیم پیام رو جدا بکنیم و ازش استفاده بکنیم. امروز شما میبینید که یه پیام میاد روی پیام رسان شما، شما اون رو کپی میکنید میبرید جای دیگه و این پا به پا شدنه، این جا به جا شدنه خیلی راحت در رسانه های جدید داره اتفاق میفته و قابلیت فضای دیجیتال این توسعشه، از یک بستر، از یک پلتفرم به یک پلتفرم دیگه و این جدا کردن پیام از بستر خودش باعث توسعه پیام شده. یکی از ویژگی‌هایی که این فرصت دیجیتال ایجاد میکنه اینی که منابع متکثر شده. خب گذشته شما مطلع دیگه، هم سواد کم بود، تولید کنندگان پیام با سوادان تعدادشون کم بود، منابع هم کم بود، بعد دست نویسی میشد، نسخه برداری میشد، نسخه خانی میشد. اما عصر جدید این توسعه پیام یک فرصته، از فرصت دیجیتال باید استفاده بکنیم. دومین فرصتی که زمانه جدید داده این بحث فرصت محتوا هست که ما در یک عرضه گفتمانی، در یک نمایش گفتمانی قرار گرفتیم. میدونید روایت از درون گفتمان ها تولید میشه. گفتمان غربگرا یک روایت داره، گفتمان انقلابی یک روایت داره، روایت از درون گفتمان ها تولید میشه. برای همین مواجهه‌ای که در زمان جنگ روایت ها ما داریم، این مواجهه یک مواجهه شناختی هست، ادراکی هست، محتوایی هست و اصولاً به عنوان یک امتیاز ویژه روحانیت به عنوان کسانی که طبقه نخبه فکری و اندیشه‌ای هستند میتوانند پیشگامان جنگ روایت باشند در جبهه حق. خب از حوزه اول که شناخت دوره جنگ روایت بود گذر بکنیم، برسیم به بخش دومی که برای شما عزیزان آماده کردم تحت عنوان مختصات کنشگری مؤثر در زمانه جنگ روایت ها. این چه مختصاتی باید داشته باشیم؟ بگیم در جنگ روایت ها ما داریم شمشیر میزنیم و شمشیر زدنمون مؤثره، احساس میکنیم که واقعا داریم پیش برنده حرف حق و جبهه حق عمل میکنیم. اولین موردی که عزیزان مهمه توجه به زیست مجازی هست. زیست مجازی به معنای اینی که یک سر کشی به گوشی و خواندن یک پیام یا جواب دادن لزوماً تأثیر بر مخاطب رو افزایش نمیده. نمیشه زیست دیجیتال. زیست دیجیتال مختصاتی داره، یعنی همین گونه که در زیست واقعی به نهادهایی سر میزنیم، به افرادی سر میزنیم، یه سلام علیکی با همسایه و مغازه‌دار و همسنفی خودمون داریم میکنیم، در زیست مجازی این رفتار مناسکی روزانه خیلی مهمه. باید چک کردن، خواندن، واکنش نشان دادن، تأیید و رد و نقد و اصلاح کردن وجود داشته باشه تا ما بتونیم بگیم این زیست مجازی شکل گرفته. این زیست مجازی هم تولید متنی است، هم تولید تصویری و ویدیویی است، هم تولید صوتی است. همه اینها رو ما باید توانمند باشیم، یک جایی ابزار کار ما هست. این زیست مجازی اولین خصیصه یک کنشگر مؤثر در جنگ روایت. اما مورد دومی که وجود داره ایجاد خط روایته. ایجاد خط روایت، خیلی وقتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عزیزانی میان کار بقیه رو میبینن، کلن دیگران رو میبینن، نسبتشون رو با دیگران میسنجن، ذیل خط سایرین، حالا خط ضد انقلاب باشه، خط انقلابی ها باشه، کنشگری میکنن. اما این چیزی که مهمه اینه که یک خط رو شما ایجاد کنید. من محمد لسانی یه چیزی به ذهنم رسید، خب رئیس دولت 13 دولتی که به عنوان دولت انقلابی میشناسیم و میطلبیم که این گونه عمل بکنن، رفته به روسیه، حالا یک میز بزرگی روبروی آقای رئیسی و پوتین قرار گرفته. خط روایتی که طرف مقابل میخواد بگه این سردی و تحویل نگرفتنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این میتواند جنبه هایی داشته باشه که باز نشده، مثل اینکه این چینش یک چینش تاریخی بود. در کرملین تا الان دو رهبر این گونه روبروی هم قرار نگرفته بودن. آقای پوتین در مناسبات قبلی همیشه بالا میشه است در یک طرف میز و افراد دیگه رو رؤسای جمهور رو پایین قرار میداد، اما شما میبینید که این تو حتی بعضی تصدیق روایت خودمون رو، اینکه یک اتفاق مهمه، شما میبینید نیویورک تایمز میزنه شو آف یونیتی، نمایش وحدت در روسیه، همونجا میگه که یک لانگ تیبل، میز بزرگی قرار گرفته به خاطر کرونا. یعنی اون رسانه آمریکایی میفهمه که این میز بزرگ به خاطر کرونا است، اما در داخل خیلی ها این رو نشانه تحقیر و نشانه استخفاف هویت ملی گرفتن. خب پس این خط روایت مهمه که مصادیقش خیلی زیاده، مواردی که شما میبینید و توی این مصادیق نیازه که خط رو شما ایجاد کنندش باشید، خط دهی بکنید. سومین خصیصه ای که اینجا بنده ذکر کردم این سرعت روایت سازی، روایت گزینی هست. خیلی وقتا وقتی اتفاقی میفته آتشی وجود داره که افراد میگن که به ما محتوا بدید، به ما خوراک بدید تا ما بتونیم راجع به این مسئله، این رویداد حرکت بکنیم. این سرعت به معنای ذبح محتوا نیست. خیلی وقتا افرادی که کمالگرا هستن، حالا اندیشمندان و پژوهشگران و همین طبقه نخبگان حوزوی و دانشگاهی، خب اینی که بخوان دست به قلم ببرن، اینی که بخوان یک پدیده رو نقد بکنن، تبیین بکنن، ممکنه از نظرشون باید 10-15 تا مورد رو ریز بکنن، اما خیلی وقتا آتش شبکه، مثل اون آتش آنتن که میگه آنتن منتظر نمیماند، آنتن میگه که خوراک رو باید به من بدی، اگه خوراک جدید ندی قسمت برای بار 50 سریال حضرت یوسف پخش میکنه. آنتن منتظر نمیمونه. خب یواش یواش این تکرار پیام های گذشته باعث ریزش مخاطب میشه. پس ما حواسمون باشه در زمانی که آتش و نیاز وجود داره باید بیاییم. ممکنه یک نکته میگیم، ممکنه یک توصیه میکنیم، خیلی مهمه. باید نیاز سنجی کرد. این نیاز سنجی با توجه به سوالات، شبهات کسانی که کف تایملاین توییتر قرار دارن یا در گروه های مختلف، من اولین کاری که میکنم 2-3 گروه سیاه نمای ضد انقلاب رو، اینها رو فالو میکنم راجع به رویدادهای مختلف، تا میبینم خب واقعا همین که میگن که مگس روی کثیفی میشینه، تا یک اتفاقی میفته اگر 90% مثبته، 10% زمینه منفی داره، اون پایگاهی که ضد انقلاب و معاند هست رو اون 10% داره سرمایه گذاری میکنه. من میرم میبینم و سعی میکنم جوابدهی به شبهات رو قسمی از معاندین داشته باشم، قسمی حواسمون باشه نباید در محاصره شناختی قرار بگیریم. همیشه بگیم معاندین چی میگن، ما چی بگیم. نسبت ما با معاندین نیست، نسبت ما با حق و حقیقت، نسبت ما با روشنگری، نسبت ما با افقهای انقلاب اسلامیه. افقهای حرکت اسلامی، جنبش و جهاد اسلامی در جهان نسبت خودمون رو درست تعریف بکنیم. این بنابر این مورد سوم که سرعت روایت سازی. مورد چهارم، یک ضرب المثلی رو این رسانه ها دارن، میگن نگو نشان بده. ارزش تصویر به اندازه هزار کلمه است. این ضرب المثل ها مشهوراتیه که بین کارشناسان رسانه است. یک تصویر هزار کلمه حرف داره. خیلی وقتا ما باید دنبال قابهای ماندگار باشیم، بگردیم قاب عزت رو پیدا بکنیم، یک تصویر رو. شما همین حمله ای که انجام شد به اون ناوهای امریکایی که میخواستن یه نفکش ایرانی رو به تصاحب خودشون در بیارن، یه عکسی منتشر شده بود از یک نظامی که دستش رو گذاشته بود بر روی نرده ها، پاش رو پشت پاش گذاشته بود، مثل آدم خیلی راحت ریلکسی که مثلا داره از منظره لذت میبره. خب این تصویر به عنوان قاب عزت که نظامی ایرانی وقتی که هلیکوپترهاش و قایقهای تندرو شناورهاش دارن میرن یک کشتی آمریکایی رو بگیرن، توی یه حالت ریلکسی هست. برعکس شما اون تصویری رو داشتید که 4-5 نفر امریکایی اونجا دارن رصد میکنن، نگاه میکنن، نگرانی در صورت اونها هست. حالا بعضی وقتا قابهای ما قابهای سیاسی نظامی است، بعضی وقتا قابهای ما قابهای اجتماعی است. اون رفتگری که جارو رو کناری گذاشته، آستین بالا زده، وضو گرفته و داره نماز میخونه در حین انجام وظیفش، خب قابهای اجتماعی، این که نگاه ما چه چیزی رو سید میکنه، نگاه صیادی باید در عصر رسانه‌ای داشته باشیم. مورد پنجم، استفاده درست اخلاقی از برچسب زنی و لیبل، تولید برچسب باید داشته باشیم. این لباسایی که ما داریم هر کدومش یک برچسب‌هاییه، بالاخره نشانه‌هایی، علائمی داره. یک لباس اینطوریه، یک روایت برچسب داره، یک گفتمان برچسب‌هایی داره. شما وقتی میگید مثلا گفتمان غرب‌گرا، بعضی از زیرکان و تنازان میان غربگرا رو جای ر رو با د عوض میکنن، میگن گفتمان مثلا غربگدا. حالا اینی که بگیم کدومش اخلاقیه، تهمت نباشه، عملا به عرصه جدل، عرصه نقار نبره گفتگوی دو طرفه رو، این رو باید صحبت بکنیم. اما شما میبینید که در تولید این لیبل و برچسب چقدر حضرت علی علیه السلام وقتی میخواستن جبهه مقابل خودشون رو ترسیم بکنن، فرمودند که فلم ما نهزت و بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. توی خطبه سوم نهج البلاغه ایشون سکه زدند، مخالفین رو بر پیشانی اونها کوبیدن، مارقین و قاستین و ناکسینی که در طول تاریخ ماندگار شد. دستبندی شفافی کردن از حوزه جدال گفتمانی اون زمان. خب شما میبینید در درون کشور، رابطه کشور با کشورهای دوست و همسایه، کشورهای متخاصم، اینها روایت سازی هایی میشه، برچسب زنی هایی میشه. ما بلوک غرب و شرقی در دهه 50 و 60 تعریف میکردیم، اما امروز وقتی جوان ما میاد توی داخل، گفتمان های داخلی، رابطه جمهوری اسلامی با نظام جهانی، نیاز داریم به تولید برچسب هایی که این برچسب ها بتوانند کمک بکنن به فهم، بتوانن دستبندی شکل بدن. خیلی وقتا اون خلط و اون درهمامیختگی حق و باطل ایجاد میشه و بتونیم حد بزنیم، یک جایی جدا بکنیم، بگیم نه، مثلا عدالت خواهی محترم، یک جریان عدالت خواهی داریم، یک جریان بیمار عدالت خواهی داریم و بتونیم جدا بکنیم. اون ویژگی هایی که حضرت آقا اشاره میکنن که عدالت خواهی همراه با عقلانیت، همراه با معنویت و اخلاق. خب نمیشه عدالت خواهی که اخلاق نداشته باشه مصداق سازی میکنه، عدالت خواهی که عقلانیت نداشته باشه مصالح رو نمیبینه. خب این واژگان، این برچسب ها خیلی مهمه در جنگ روایت ها. اما ویژگی ششمی که من اینجا اشاره کردم، اهمیت فکت. فکت اون استنادیه که آماری، نقل قولی و تصویری ما میدیم. توی اون موردی که گفتیم نگو نشان بده، راجع به اهمیت تصویر در کلان خودش صحبت کردیم. اما راجع به هر استدلالی که میکنیم، استدلالمون باید فکت داشته باشه، ارجاع باید داشته باشه به کدوم واقعه، به کدوم اتفاق، اسنادش رو منتشر بکنیم. به خاطر اینکه صحبت بدون دلیل خیلی زیاد میشه تو فضای مجازی، اما صحبت کسی پذیرفته است که جستجو کرده. من یادم هست که یک مصاحبه کرده بودم با مدیر ارشد فارسیوان، خدمت ایشون رسیدم. خب در همین هتل هما نشستمون برگزار شد. مصاحبه رسانه‌ای بود، در همشهری خردنامه به چاپ رسید که افتخار بنده است. بعد فتنه 88 یک ویژه‌نامه ای رو، چون آقا اون فتنه رو فتنه رسانه‌ای هم نامیدند، ما کاری رو منتشر کردیم به عنوان آرایش رسانه‌ای، یک ویژه‌نامه رسانه‌ای منتشر کردیم. خب رفتم پیش آقای حاج کمیل مستشار، خب ایشون نکاتی گفت، من نکاتی گفتم، تا اینکه یک برگه ای از آقای سعد محسنی مدیر و مالک فارسیوان گذاشتم جلوی ایشون. گفتم این آقای سعد محسنی خب چرا ایشون رفته مثلا ایالات متحده صحبت کرده؟ ما گفته ما در ایران و افغانستان دنبال سوشال چنج هستیم، تغییر اجتماعی، مثل تغییر رژیم که هست سوشال چنج، بیایم ارزش‌های جامعه رو عوض کنیم، ارزش‌های جامعه که عوض شد تأثیر بذاریم روی حاکمیت و حکمرانی اون کشورها و جهتگیریشون رو بزنیم. و من یادم وقتی این که فکت و استناد، مقاله‌ای که منتشر شده بود اما به زبان انگلیسی بود، من جلویشون گذاشتم، گفتم خب این چرا اینطوریه؟ فارسیوان که در کشور ما، خیلی‌ها نمی‌دونن مال افغانستانه، خیلی‌ها نمی‌دونن شما دنبال سوشال چنج هستی. ایشون یهو وقتی که دید من با فکت و سند اومدم، مجبور شد مصاحبه رو خیلی چالشی‌تر و جدی‌تر بکنه. از موارد دیگه‌ای که داریم، مورد هفتم، ایجاد و تقویت رسوم و سنت‌هایی است که تو این فضای مجازی و جنگ روایت‌ها داشته باشه. حالا میتونه زبان خاص باشه، نشانه و علامتی باشه، سبک خاص گفتگویی باشه در ابتدای کلام، انتهای کلام. این سبک خاص، میگن امضای فلانی، این گرافیستا یه چیزی دارن، مثلا استایل کاری و سبکی که دارن، میگن امضای فلانی اصلا سبکشه. نگاه میکنی، تا نگاه میکنی میفهمی مال ایشونه. خب چه خوبه که در این روایت سازی ما بتونیم، اگر داریم گفتگوی رو در رو میکنیم، گفتگوی با دوربین مجازی هست، نوع رسومی که داریم، سلام علیکی که داریم. من یادمه تو این کلاس های اجرا و مجریگری که بود، میگفتن مثلا آقای شهیدی میگه مردم ایران سلام. این مردم ایران سلام در پارک ملت سکه خورده، ثبت شده اونجا. خب ما یه رسوم عادت هایی داشته باشیم. حالا اون چیزایی که بعضن، حالا اینا مثلا کسی ممکنه بگه این فرمی شکلیه، کارهای محتوایی چی؟ بله محتوایی هم میتونیم یک سنتی داشته باشیم. مثلا من سنت خاصی رو شروع کردم راجع به موارد مختلف، مثلا هشتگ من فکت چکر هستم، فکت چکر، صحت سنجی میکنم، تا اتفاقی میفته میرم سراغش، میگم فکت چکر هستم، این کار رو دارم میکنم، میخوام بگم این درسته یا نه، این مطلبی که بیرون اومده بوده یا نبوده. پس این سنت ها مثل یه امضای کاری رنگ و بوی شخصی میده. به عبارت بهتر در جنگ روایت ها به خاطر اینکه ما روحانیت معزز، ما که ایدئولوژیک انقلابی میایم وسط، خیلی وقتا چون گفتمانه برامون مهمه دیگه، شخصمون، کارهای اون ظرایف شخصی رو کنار میگذاریم، میگیم که نکنه ریا باشه، نکنه تظاهر باشه، برای همین هی خفیف میکنیم این جولانات و تظاهرات و ظهور بیرونی رو کمش میکنیم، سعی میکنیم اصل مطلب رو بگیم. به جایی که داریم فیلم رو ضبط میکنیم، به صدامون، به نورپردازی، حتی گریم، خیلی از اینها توجهی نمیکنیم. اینی که برای گفتگوی خودمون داستان بسازیم، با چی شروع کنیم، با چی تموم کنیم که همون باشه، آخرشون شعری که میخونم، ممکنه سنت من این باشه که آخرشو با یه شعری، آخرشو با یک حدیثی بخوام تموم بکنم که مرتبط با بحث من باشه. خب اینها اون ظرایفی میشه که اتفاقا خیلی مهمه، بوی شخصی میده. در عصر انسان رسانه ها فرق شما مثلا حاج آقای ایزدخواهی که داره تولید کلیپ های مجازی میکنه، با اون روحانی دیگه، با اون طلبه دیگه، یه رنگ و بویی باید داشته باشه. مورد بعدی که مهم هست، من مورد هشتم رو استعاره و تمثیل و داستان نوشتم. جنگ روایت ها به خاطر اینکه بحث‌های ما خیلی وقتا محتوایی، سیاسی، زد و خوردی هست، یه ظرایفی درش نیست. این مثال ها و استعاره هایی که شما میبینید که مثلا این راهزنی فضیل ابن عیاض و اون داستان میخکوب کننده ای که ایشون رفته بود جایی راهزنی بکنه و صدای آیه قرآن سوره حدید آیه 16 ای که شنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، رو شنید و گفت بله، الان وقتشه که قلب من در مقابل این پیام الهی خشیت و خضوع داشته باشه. این داستانهایی که رو منبرها گفته میشه، حالا چگونه در توییتی که قرار 140 کاراکتر باشه، چگونه در یک پست اینستاگرامی که ما میخوایم زیر یک دقیقه باشه، یه ارجاع بدیم، یه داستان بدیم، تمثیل و استعاره‌ای بگیم که دیگران رو نگه داره، دیگران رو یک دقیقه متوقف بکنه. این میشه اون مسائلی که در حوزه‌های محتوایی شما استادید، در حوزه‌های رسانه‌ای ما نیاز داریم پیام رو اسپایس آپ بکنیم. این یه اصطلاحیه که این مرغ اسپایسی که میگن طعمدار و مزه‌دار کردنه، ما پیام رو باید طعمدار و مزه‌دار بکنیم. خب این مزهش به این تماثیل و داستان‌ها و نشانه‌ها و استعاره‌هاییه که در کلام به کار می‌بریم. مورد نهم، ایجاد الغه. خیلی وقتا همین که به صفحات خاصی سر می‌زنید، یه خدا قوتی میگید، یه نظری مینویسید، هر شب رأس یک ساعتی مثلا یک لایو 5 دقیقه‌ای ممکنه بگذارید در رسانه‌های اجتماعی، خب این یواش یواش علقه و ارتباط، چون ما یه مورد زیست مجازی گفتیم، اما زیست مجازی که بتواند با افراد باشه، انسان رسانه با انسان رسانه سر و کار داره، برای همین علقه ایجاد میشه. این علقه ها یواش یواش به مخاطب وفادار میرسه. مخاطب وفادار چگونه؟ روح الله زم در آمد نیوز یهو اعلام میکرد 9 شب میدان آزادی تجمع، تا 8:30 شما میدید خبری نیست، 8:30 اگر گذاشته تا 9:30 میبینید شلوغ شد، افرادی علقه پیدا کردن، گویا او میتونه، گویا او واقعا ضد رژیمه و توانایی داره نیرو داره، دسترسی داره، بریم ببینیم چه خبره. چی میشه؟ معاند با طرفدار ضد نظام ایجاد علقه کرده و توانسته به واقعیت برسونه، کنش مجازی رو به کنش واقعی تبدیل بکنه. خب هر کدوم از شما عزیزان روحانیت چه پویش ها، کمپین هایی میتونیم بگذاریم که علقه مجازی اول شکل بدیم، بعد علقه مجازی رو بیایم و پیوستارش رو به عالم واقع بکشونیم. مورد دهم، بیرون آمدن از ذهن خوده. این بیرون آمدن از ذهن خود یعنی ممکنه ما داریم کلمه ای رو استفاده میکنیم، حالا من اصرار دارم تو این ویدیویی که با شما عزیزان هستم من بعضی از واژگان و اصطلاحاتی که به کار میبرم خب واژگان اسلامی هست، داستانها، خب این لم کار ما و اون فوتوفن کوزگری ما هست. خب اگر جلسه امروزمون با مثلا اساتید دانشگاه بود، شاید من مثلا از استخفاف و از یک سری داستان‌ها و واژگان استفاده نمی‌کردم. پس مخاطب خودم رو می‌شناسم و از ذهن خودم میام بیرون، سعی می‌کنم با شما همراهی بکنم. یک واژه‌ای داریم، مفهومی داریم در ارتباطات به اسم پرسونا. پرسونا میشه اون ذهنیتی که از مخاطب داریم، یعنی مخاطب ما کیه، چه پرسونایی داره، شناسایی بکنیم و سعی بکنیم از زاویه نگاه او پیام رو تولید بکنیم، یا پیام رو حتی اگر از زاویه نگاه او تولید نکنیم، پیام رو جوری تولید بکنیم که او که مخالف ما هست مثلا یک ریاکشن تند و خشن نداشته باشه، مجبور به همراهی بشه، مجبور به سکوت بشه. پس این خیلی مهمه. من یادمه در زمانی که سال 97 بود، یک سال از انتخابات اون سال گذشته بود، حالا رقابت‌های سیاسی هست دیگه، یه حادثه سقوط و به کوه خوردن هواپیمای لرستان اتفاق افتاد. یه کاربر مثلا ظاهرش این بوده کاربر ارزشی، حالا پشتش که الله اعلم، ولی اومد گفت که یادتونه فلانی گفت که اینها از امام رضا سیلی میخورن به خاطر دروغ هایی که گفتن، ببینید هواپیما که مثلا این بلا سرش اومد این همون سیلی بود. خب وقتی آدم نگاه میکنه این فرد درون هیجانات و مسائل شخصی خودش گیر کرده، وقتی تو رسانه اومده اون طعم و اون بو و عطری که داره منتشر میکنه، دو دستگی، دو قطبی، خیلی از خانواده هایی که عزادار هستن، هم میهن ما هستن، اینها تو این شرایط شما میبینید دستمایه یک رقابت سیاسی دانستن یک اتفاق غیر منتظره. این یه خبط و خطا هست و شما میبینید نتونسته از ذهن خودش بیرون بیاد، از علایق خودش، اصلا محیط رسانه رو شناسایی نکرده. پس مهمه که ما در کلامی که میگیم، جهتگیری که داریم، بگیم که مخاطب ما کیه، این مخاطب ما نسبت به این پیام ها احتمالا چه واکنشی نشون میده. مورد 11، مفصل بندی و صورت بندیه. افرادی که محتوایی هستن به شدت میرن و مفصل بندیه استدلالشون رو چک میکنن، سعی میکنن فکت های درستی بیارن، اما وقتی نگاه میکنیم در صورت بندی مشکل داره، استخدام کلمات خوبی انجام نشده، یهو یه چیزی رو رشتو کردی، در چند تا توییت بیان کردی، ویوش خیلی پایین اومده، اینو میتونستی در یک توییت بگی. پس مفصل بندی میشه اون حساسیت های محتوایی، صورت بندی میشه اون حساسیت های رسانه‌ای. خیلی وقتا ما دوستانی رو داریم میبینیم که تونستن اون بادی بدنه پیام خوبی رو از جنبه محتوایی جمع بکنن، اما نتونستن یه فیس خوب بدن، یه صورت خوب به پیامشون بدن. و مورد دوازدهم ترکیب بندی فرم ها و فرمت ها. ما داریم از 12 ویژگی کنشگری مؤثر در جهاد تبیین با لحاظ ظرافت های رسانه میگیم. حوزه های محتوایی رو اساتید هستن گفتن، ما حوزه های رسانه ای و عملیاتی رو سعی میکنیم قسمتی برای شما بگیم. ترکیب فرم ها و فرمت ها، بتونیم از گرافیک، ویدیو، صوت در رسانه های مختلف استفاده بکنیم. خیلی وقتا عادی شده، ما میایم از جریان روتین پیروی میکنیم، ره چنان رو که ره روان رفتن. من خودم اگر شبکه اجتماعی اینستاگرام بنده رو دنبال کنید، ام لسانی، ام مخفف محمد لسانی، اونجا دیدم که خب من بیام جلوی دوربین از خودم فیلم بگیرم، خب 1000 نفر دیگه هم فیلم میگیرن. باشه، بعضی وقتا از خودم فیلم میگیرم، اما اون ویدیوهایی که ویدیوهای تبیینی هست، میخوام نکاتی رو بگم، سعی بکنم با صدای خودم صدا ضبط بکنم، بدم تدوینگر اون فکت ها و ارجاعات رو بزنه، بزنم به روایت محمد لسانی. پس این به روایت بشه، اون مورد بالاتر گفتم رسوم خاصی داشته باشید، سبک خاصی داشته باشید. این سبک امید دانا دوربین میذاره، میکروفون میذاره، داره یه کنشگری میکنه، اون سبک اونه، شاید سلبریتی هم دوست داره بشه. خب ما یه نوع سبک خاص دیگه‌ای برای خودمون اختراع بکنیم و بتونیم خوب جلو ببریم و با مخاطب ارتباط داشته باشیم. ما 12 تا از خصیصه ها و ویژگی های کنشگر مؤثر در جنگ روایت ها رو گفتیم و الان میخواییم بریم به نقش روحانیت بپردازیم، که مبلغان دینی در جنگ روایت ها چه نقشی دارند و به نظر میرسه که چه حوزه‌ای رو باید زوم بکنن. یکی از مسائلی که به نظر من مهمه فهم گفتمانی از جنگ روایت هاست، به خاطر اینکه مصادیق خیلی زیاده، رویدادها و اتفاقات خیلی زیاده. شما میبینید که آدم بعد چند روز ممکنه گم بشه، یه جاهای بلغزه، اون اصلی و فرعی رو که میخواد بکنه از ذهنش بره، چتش با یک مخالف به جاهای باریکی کشیده بشه که کلن بقیه دست بگیرن پرینت اسکرین و اون رو منتشر بکنن. به خاطر اینی که یک مخاطب و کاربر عادی فهم گفتمانی رو نداره. به نظر ما میرسه که روحانیت با اون نگاه بالای خودش، بالا دستی خودش، با فهم جریانات داخلی و خارجی، گفتمان‌های ایدئولوژیکی که وجود داره، میتونه یک بیگ پیکچر، یک تصویر کلان داشته باشه. این ویژگی شماست. این ویژگی رو به نظرم باید قدر بدونید و در جدال‌های روایی و روایتی که در رسانه پیش میاد، اون فهم گفتمانی خود رو از دست ندید و حتی این فهم گفتمانی رو به دیگران تزریق بکنید. این به نظر من میرسه که یک نقش خیلی خاص و بی‌بدیلی است که ما فقط از روحانیت میتونیم انتظار داشته باشیم. مورد بعدی، ایجاد کلونی ها در فضای مجازی است. چطور وقتی که شما به مسجد میرید، امام و مأموم و اون کسانی که اقتدا میکنن به امام، یه کلونی، یه هسته چند نفره انسانی تشکیل میدن. خب ما نیاز داریم به کلونی های مخاطب در فضای مجازی. شما میبینید، حالا من مثال هایی رو خدمت شما میزنم، فارغ از این که این افراد چه سمت و سویی دارن. مثلا جنبش ریستارت اون آقای حسینی مجری که در رفته و در امریکا هست، خب اون یه کلونی برای خودش ساخته. کسانی که ریستارت رو دنبال میکنن، اگر میگه مسجد آتیش بزنید، واقعا 3-4 نفر جمع میشن چون پیگیریش دارن میکنن. از اون ور مثلا شما فرض کنید جنبش مسافی که در داخل کشور هست، یه آقای بزرگواری، آقای رایفی پوری هست، با عرض و طول استدلالی و شناختی و فهمی که داره، کنشی داره میکنه، 4 تا جوون بهشون علاقه دارن. اگر آقای عزت‌خواهی هست که از روحانیت شبکه‌ای داره، کسانی او رو دنبال میکنن، کلونی های مخاطبی شکل گرفته. ما حواسمون باشه انسان رسانه ها اگر قوت پیام نداشته باشن، قوت پمپاژ پیام نداشته باشن، قوت پیام به ساختار محتوایی درون اون پیام برمیگرده، قوت پمپاژ محتوا به واسط هایی برمیگرده که حاضرن ریشیر بکنن، بازنشر بکنن. و یهو شما میبینید که اگر در مثلا شبکه توییتر هست، یه توییت که زده میشه 50 نفر میان کتش میکنن، میذارن نظر خودشونو مینویسن، خیلی ها میان ریتش میکنن، دوباره بازنشرش میدن. خب عملا این فرد ضریب میخوره، پمپاژ پیام قدرت میگیره. باید تبدیل انسان رسانه ها به ابر انسان رسانه ها، کسانی که بتونن کلونی درست بکنن، امام و مأمون در فضای مجازی هم داشته باشیم. بالاخره باید کمک کرد. خیلی وقتا ما سایرین رو باید کمک بکنیم، کسانی که پیامشون رو ببینیم بیاییم، با اینکه ارتباط حتی شخصی هم نداریم، ما میبینیم تو جبهه حق، بیاییم پمپاژش بکنیم. میگن آمپلیفای کردن دیگه، یا آمپلیفای، هم آمپلیفایر چیکار میکنه؟ قدرت میده به صدا و صدا رو بازپخش میکنه. ما باید آمپلیفای بکنیم صحبت‌های افرادی که در جبهه انقلاب هستن. سومین نقشی رو که و ویژگی که به نظر من مهم روحانیت میتونه، مبلغ دینی میتونه انجام بده، گذر از خطابه به تخاطبه. باید از یک سویه، از مونولوگ عبور کرد. در فضای مجازی، فضای واقعی مختصات خودش رو داره، فضای مجازی اون تخاطب میخواد، گفتگوی دو طرفه میخواد. 3-4 نفر رو باید بیاریم بالا، حرف منتقد رو باید بشنویم. خیلی وقتا دیگه نباید تو این فضا بیان بگیم حالا حرف استدلال نادرستی مطرح میکنه، بیایم صداش رو ببندیم بندازیمش پایین. نه، خیلی وقتا وقتی که نگاه میکنیم باید بگیم جامعه ما همینه دیگه. وقتی این جوون این سوال رو داره، این سوال هست، نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد. پس گذر از خطابه به تخاطب، از مونولوگ به دیالوگ باید اتفاق بیفته. مورد بعدی که به نظر میرسه مهمه اینه که پایه ارتباطات رو باید بر ارتباطات سنتی و واقعی گذاشت. فضای مجازی و شیفتگی این فضا که انقدر مطرح میشه، باعث میشه که خیلی ها احساس بکنن که پشت پا به همه داشته ها و گذشته بزنن. دوستان، ارتباطات مجازی بر روی ارتباطات سنتی قرار میگیره. پس این خیلی مهمه که بتوانیم پایه و فونداسیون قوی شکل بدیم برای اون ساختمان پیام خودمون. ارتباطات واقعی یعنی منبر اون روحانی محترم مهمه. اتفاقا باید مسجدش و پامنبریش رو داشته باشه، ارتباطش رو داشته باشه و ارتباط مجازی رو بر او حمل بکنه و اضافه بکنه. و مورد بعدی که به نظر من میرسه در تقویت نقش‌های تبلیغی مبلغان دینی در جنگ روایت‌ها، ائتلاف سازیه. ائتلاف سازی خیلی مهمه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه نشون بده که ما توان پیوند خوردن با هم داریم، ما منسجمیم، ما جذب حد اکثری داریم. این ور میریم، امروز این بعضی وقتا مداها با همین کار رو میکنن. یک مداح میره توی یه هیئت دیگه، قبول میکنه، میرن 2-3 تا مداح با هم دیگه. مواردی رو داشتیم، مداحی با میره در محله های پایین شهر، میره 2-3 تا فعال حوزه با هم پا میشن، میرن در جنبش مواسات شرکت میکنن، دو سه نفری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یواش یواش تو این جنگ روایت ها این انسان رسانه هایی که بولد میشن خودشون یا اتباعشون فرسایش پیدا میکنن با انسان رسانه های دیگه. تو جبهه حقیم نقد و انتقاد این یکی به دامن این یکی میگیره، کدورت ها، گسست ها. پس ما باید بریم به سیاست ائتلاف سازی، بعضی کارها رو در رسانه بیایم دست یک شخصیت بزرگوار دیگر رو بگیریم، دو نفری، سه نفری. اصولاً فضای مجازی و فناوری‌های جدید بر پایه فردیت و تقویت فردیت گذاشته شده. این ایندیویدوالیتی، این فردیت، فرد با گوشی خودش میره توی اتاق در میبنده. توی امریکا به تعداد اعضای خانواده تلویزیون داریم، تلویزیون مادر توی آشپزخونه است، تلویزیون پدر تو اتاقشه، تلویزیون بچه‌ها تو اتاقشونه، به تعداد اعضا. چرا؟ هر کی برای خودش با این سفره‌شو جدا کرده. خب ما توی کاری که می‌خوایم بکنیم، کار قشنگی بود این بحث به چالش طلبیدن. چالش مثلا یه چالشی که هست میگم من آقای فلانی رو هم دعوت می‌کنم، یه چالش انتشار فیش‌های حقوقی بود. خب یه سیاستمداری بود که از جبهه انقلاب بود، اومد گفت من آقای فلانی رو هم دعوت میکنم به چالش انتشار فیش حقوقی، من فلانی رو هم دعوت میکنم. این به چالش طلبیدن ها که بیاید یه اینترنت چالش، چالش مجازی شکل بدید، بیاید با هم باشیم، با هم این کار رو بکنیم. خب این اتفاق به نظر من نشون میده که روحانیت میتونه در درون خودش، در درون این قشر و در بیرون خودش با شخصیت های دیگه همگرا بشه در جهت آرمان های انقلاب. ما نکاتی رو که عزیزان اینجا ما ذکر کردیم و گفتیم، ممکنه انتقاداتی بشه که مثلا جنس مسائل محتوایی جنگ روایت ها یا محتوایی مثلا گفتمان رهبر انقلاب تو این فضا نبوده. من تمرکزم رو اینه که جای خالی رو پر کنم. توی این چند ماهی که بحث جنگ روایت ها و جنگ شناختی و ادراکی و اینها مطرح شده، من دیدم عزیزان بزرگی اومدن تو حوزه ها ورود کردن، اما ظرایف رسانه‌ای و شناخت رسانه‌ای متاسفانه مقفول بوده. سعی کردم در این ویدیویی که تقدیم شما میکنم این بحث رو به پیش بکشم و در خدمتتون باشم. امیدوارم که کاسی ها رو ببخشید و با بنده در کانال آپارات، در اینستاگرام، در رسانه‌های مختلفی که داریم، در شبکه اینستاگرام اونجا رسانه‌ها رو ذکر کردم، در ارتباط باشیم. نقد و انتقاد شما رو و پیشنهادات شما رو پذیرا هستم. ممنون. التماس دعا. خدا نگهدار.